بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مخاطب شناسی 14 مرداد ماه 1398، شهریار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما برادران عزیز و بزرگوارم، تبریک عرض میکنم برا رسیدن سالروز ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها. در کتب یهود یک مطلبی اینا دارن که خیلی براشون ارزشمند، علل خصوص تو عرفانشون. همونطور که ما عرفان داریم اونا هم دارن دیگه، عرفان یهودی، عرفان مسیح، عرفان اسلامی. تو عرفانشون اینا یه پیشگویی هایی دارن که یک زن و مردی به هم میرسن و با هم ازدواج میکنن. در اثر این ازدواج خیر و برکت هستی رو میگیره. خیلی برای اینها این مقدس و مهمه. حتی یکی از وجوه تسمیهی که یعنی دلایل نامگذاری، وجوه تسمیه، دلایل شکلگیری، همین ستاره شیشبرشون هم کنار دلایل مختلف دیگه که داره همین رسیدن زن و مرد به همه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلث رو به بالا نماد مرده، استحکام داره، پایش رو زمین تکونه. مثلث رو به پایین نماد زنه و تعادله. یه وقتی این دو تا به هم برسن اون وعده الهی مسجل میشه. حالا اینا چون تو توهمات خودشون اینه که قوم برگزیده خدا هستن، فکر میکنن این ستاره شیشبر برای خودشون انتخاب کردن و برای خودشون آمدن استفاده کردن، غافل از اینکه اون برگزیدگان خداوند برای به واسطه یک ازدواج بین یک زن و مردی از نسل ابراهیم شکل خواهد گرفت که هر دو از نسل حضرت ابراهیم هستن و خدا وعده داده که اینها ویژن و دنیا هم به ارث این بزرگواران خواهد رسید. ام آیه قرآن گوش کنید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خدا و یه عده‌ای حسودی میکنن به یه عده از مردم، یه عده از آدم‌ها حسودی میکنن که چرا خدا فضلش بیشتر به اینا داده. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما، که چرا خدا به اینا کتاب داده، پیغمبر از بین اینا میاد، حکمت داده، انسان‌های حکیم از اینها میاد بیرون. و آتیناهم ملکاً عظیما، اون ملک عظیم وعده داده شده هم به اینها خواهد رسید. خب این وعده الهی کتاب پیدایش که اولین کتاب در واقع توراته، این ماجرا هم داره که به واسطه ذبیح اون فرزندت که ابراهیم به قربانگاه بردی، اون فرزند به دنیا خواهد آمد. از زن با عنوان شخینا یاد کردن تو این پیشگویاشون، یعنی سکینه، یعنی کسی که مایه آرامشه. و از مرد با عنوان برکت مقدس. یه وقت این دو به هم برسن، برکت و هدایت بر کل هستی ساری و جاری خواهد شد. عبارتشون اینه: جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت. یعنی کل کره زمین هدایت خواهند شد. خب اینو از کتب اونها گفتم، در کتب خودمون فراوانه. میخوام بگم که یه مناسبتی میاد، آقا ازدواج امیرالمومنین از زهرا مثلا چه ساده نگذرید، یه وعده الهی بوده، یک اتفاق مهمترین ازدواج هستیه دیگه. یعنی اصلا نباید در حد خدای نکرده ازدواجای خودمون و پدر مادرمون با همینو مثلا تقلیلش بدیم بیاریمش پایین اینطوری ببینیم. من امروز میخوام یه خورده راجع به اینکه چطور باید بتونیم، چیکار باید بکنیم بتونیم با جامعه مخاطبمون ارتباط بگیریم، برای شما میخوام صحبت کنم. چطوری بتونیم افرادی رو جذب بکنیم، چطوری بتونیم مفاهیم مد نظر خودمون رو به مردم برسونیم، به دوستاتون. شما تو مدرسه‌تون بحث دارید، سال دیگه، دو سال دیگه، هر موقع دیگه شما دانشگاه میخواید برید، همین مشکلات رو خواهید داشت. ولی میرید چیکار باید بکنید؟ این چند تا نکته مونه. اول اینکه باید بگیم که چه کسی، چه چیزی را چگونه به فردی خواهد گفت. یعنی چهار تا بُعد داره دیگه. چه کسی، اون فرد کیه، چه چیزی رو، چی رو میخواد اصلا بگه، بعد به کی میخواد بگه و چگونه میخواد بگه. چهار تا اینا باید در واقع لحاظ بشه. اول اینکه چه کسی خیلی مهمه. به خاطر اینکه همین اول ممکنه مثلا شما امیرانو مثلا با همین چفیه و با این سربنده بلند شه بره وسط خیابون بگی که آقا بیا من میخوام با شما صحبت کنم، یا برو به کارت، مثلا ممکنه گارد داشته باشه نسبت به این، متوجهی؟ درست یا نه؟ حساسه، میگه که آقا نه این ریشوه، این آخونده، این بسیجیه، این پاسداره، این خودشونه. خب این مهمه که آقا چه کسی اصلا اون طرف. یه موقعی هستش اینجا مثلا منو دعوت میکنید، خب ببینید تعارف که نداریم که، الان به شما گفتم آقا یکی از سخنرانی که میخواد بیاد رایفی پوره، خب این فرق میکرده یه آدم ناشناسی میخواست بیاد، همین که گفتن چه کسی رایفی پور رو ذهن شما داره اثر میذاره، اصلا شما با پیش انگاره میشین حرف منو گوش میکنید. من چند وقت پیش مشهد جای جلسه کاری بود، یعنی جلسه دفتر بودیم برای بحث همین اقتصاد مقاومتی، با یکی از این کارخونه دارای مشهدی بشیم صحبت بکنیم که یکی از این صنعت‌های درب داغون و فلج شده مملکت رو بیاد کمک کنه دست بگیره، یعنی کارخونه‌های درب داغون که ورشکست شده بود، کارگرش بندگون خدا بیکار شده بودن، از نون خوردن افتاده بودن. رفتم باهاش صحبت کنم که آقا بیا تو یه لطفی بکن، به دولت امیدی نیست، بیا تو کمکی کن، پول دارم وضعشم تو بود. ما که رفتیم اونجا شروع کردیم صحبت کردن، یوی آدم متدین و مذهبی هم هستش، یوی صحبت نشانه‌های ظهور این بحثا شد، یوی این دوست ما که ما رو برده بود اونجا، این حالا تصورش بر این بود که خب این حتما شناخته دیگه، یا مثلا نشناختم نشناخت مهم نیست، موضوع بحثمون که چیزی یه بحث کاری می‌خوای مطرح کن، بحث اقتصادی می‌خوای مطرح کن. بعد یه بحث نشانه‌های ظهور شد، من شروع کردم خورد توضیح دادم، این از من قبول نمی‌کرد. کارخونه داریم، گفت نه اینجوری نیست. گفتم آقا جون من روایت‌ها رفتم بررسی کردم اینطور، اصلا قبول نمی‌کرد. یه عزیز اونجا دفترشون کار میکرد، یه پسر جوونی چای آورد، چای که آورد اینجا چپ چپ ما رو نگاه کرد و چای گذاشت و رفت، و یکی دو دقیقه بعد این گوشیش اسمس براش اومد، همین گوشی رو که نگاه کرد همین خوند و یه این ورمار یه نگاه کرد و گوه رائفی پور کدوم شماه؟ من لهجه مشهدی. بعد گفتم من، گفت شما پسر آقای رائفی پوری؟ فهم که این رائفی پور ندیده بود تا حالا، اسم رایفی پور سخنران شنیده بود، فهم که این رایفی پور مثلا 60 سالشه، خب این که الان اومده اونجا پسر رایفی پور. گفتم بله من پسر آقای رایفی پور که هستم بالاخره، چون بابام رایفی پوره در من. اما قاطی کردی شما. گفت چرا؟ گفتم تو دنبال خودم میگردی. گفت یعنی همون رایفی پوری سخنرانی میکنه ولی خود شما؟ گفتم تو که کبری نه. گفت نه من اسمت این ورمس اینا، حالا کلا برق برش. آقا میفرمودید این حدیث چی بود شما؟ ببین تاثیر داره دیگه، چه کسی داره حرف میزنه؟ یه موقع هست میگن آقا شما مثلا بچه‌ای که دارن ریاضی فیزیک میخوان، میگن آقا ما رفتیم نفر اول المپیاد ریاضی رو براتون آورد. اصلا ببین اون الان بیاد بگه 2 علاوه 2 مساوی 5، میگید لابد 5 دیگه، این المپیادیا خیلی ویژن اینا عجیب نگاه میکنن به مسائل. خب این که چه کسی حرفه؟ ما هیچ وقت به این دقت نمیکنیم، با مردم نگاه میکنن به ما که تو کی هستی اصلا داری حرف میزنی؟ ببین الان یکی از گیرایی که به من میدن چیه؟ میگن آقا چرا تو زمینهای مختلف صحبت میکنی؟ میگن چرا؟ چون میگن تو که میای مثلا تو زمینه مثلا حالا بحث درس اقتصاد خوندی، بحث اقتصادی ازت میپذیریم، فعال سیاسی، بحث سیاسی هم ازت میپذیریم، حالا مثلا تو یه جایی میای یه بحثی مثلا راجع به چه میدونم مثلا بهداشت بخوای مطرح بکنی، رود گارد میگیرن دیگه. یه کلیپ از من اومده راجع به بحث نفر اول جایزه نوبل پزشکی صحبت کردم، یه ژاپنی هست یه تحقیقات انجام بده، آخر رسیده به اینکه بهترین راه درمان سرطان اصلا پیشگیری از سرطان روزه گرفتنه، باعث میشه که توی سیستم اتوفازی خود بدن سلولای سرطانی رو بخوره. خیلی چیز جالب و عجیب غریبی. من راجع به دارم صحبت میکنم، به خیلی از پزشکا برخورده، چون میگن درسته تو، میگن بابا خب من که دارم حرف یه متخصص جایزه نوبل پزشکی رو دارم میگم. میگم باش تو نباید بگی، تو نباید حرف بزنی، متوجه؟ یا مثلا تو ذهن خیلی از مخاطبان میگن آقا این رائفی پور فعال فرهنگیه، فرهنگی اجتماعی. همین امروز ما ساعت 6 بعد از ظهر در تهران راجع به بحث سیاست‌های چند نرخی ارز می‌خوایم یه جلسه دو سه تا استاد دانشگاه می‌خوام بشینیم حرف بزنیم، یکیشم منم دارم میرم. از دیشب اینا توییتر رو فضل عزیزی پر کردن که رائفی پور حق نداره جو اقتصاد حرف بزنه. میام آقا تو اصلا بیا حرف ما رو گوش کن، ببین اگه حرف غلط یا درسته، دو تا استاد دانشگاه اونجا نشستن، آدم یه خورده غلط بگه خب پدرشو در میارن دیگه. حالا اینو خبر نداشتن که من درسشم خوندم، اما میگن نه تو چرا من یه آدم سیاسی و مثلا فعال فرهنگی اجتماعی میبینن، متوجه شدید؟ خب میخوام ببینیم چه کسی حرف میزنه، خیلی مهمه، اصلا باعث میشه ما با پیش انگاره نگاه بکنیم، یعنی با یک بک گراند ذهنی با عینک میریم طرفو نگاه میکنیم، میگیم که آقا این لابد اینه دیگه، لابد اینه. آقا مثلا طرف داره نماز میخونه از اون دور، شما دارین نگاه میکنی، بعد یه برمیگردی میبینی که عجب، مثلا موقع نماز خوندن دستاشو بالات تکتف ایستاده، اینجوری میگن یعنی برادران اهل سنت و میسن، تو دیگه شروع کن راجع به این آدم قضاوت کردن دیگه. شما تو بین اهل سنت برید دستاتو باز بنوزی، میگن خب این یا شیعه است یا سنی مالکیه، مالکی‌ها هم دستاشونو میندازن، چهار فرقه دارن اهل سنت دیگه. بعد میگه که برخی از مالکی‌ها دستاشونو میندازن، بعضی دیگه شون هم جای دیگه که قاطی بقیه اهل سنتن دستاشونو میبندن نماز بخونن. بعد میگه که خب این یا شیعه است یا سنی مالکیه، یه نگاه کن روی زمین مهرم گذاشته این شیعه است، دیگه شون با شما قضاوت کردن، با پس زمینه شیعگی شما رو میبینه. برای همین دقت کردید ماها وقتی داریم صحبت میکنیم، مثلا میخوام بگیم امام حسین، میگیم آقا چارلز دیکنز در مورد امام حسین اینجوری گفته، درست شد؟ نمیدونم آنتوان بارا در مورد امام حسین اینجوری گفته، میگیم چه کسی؟ میگیم بابا شیعه نیست. گاندی در مورد امام حسین اینجوری گفته، رهبر انقلاب هند، میگیم ببین فکر نکن یه مسلمان گفته یه عرب گفته، نه عزیز من این خارجی داره در مورد امام حسین حرف میزنه. یا در مورد امیرالمومنین میگیم آقا جورج جورداگ مسیحی در مورد امیرالمومنین اینجوری گفت. پس اینکه چه کسی مهمه. یه مثال بر شما میزنم، حالا این مثال شاید ادامه پیدا کردنش هم تو امر معروف نهی از منکر همینه دیگه. یه موقع شما فرض بکنید یه خانم چادری محجبه، یه چشش بیرونه، میره جلو دوتا خانم رو میگیره، خب میگه مثلا حجابتون رعایت کنید، در و دعوا و فوش و بالا و پایین من شلوغ میشه اونجا، درسته؟ فکر کن یه خانومیه مانتویی ماشم خود بیرونه، اوضاع اونایی که میخواد بره مثلا امر معرفشون کنه خیلی بدتره ها، این می که میره سمتشون اینا نمیتونن گارد بگیرن، درست شد؟ از این وقت نمیخوام برداشت بشه که فردا الان بدونم همتون مثلا موهاتون رو سیخ کنید و نمیدونم مثلا فلان، میخوام بگم بدونید این عنصر موثره. حالا یک مثال برای شما میزنم، حضرت ابراهیم علیه السلام اینا یه جماعت دارن خورشید میپرستن، خب حالا من برم به اینا حرف بزنم میگم ببین تو خورشید پرست نیستی، اومدی به ما گیر بدی، چی ماه پرستی، گاو پرستی، نمیدونم بت چیو میپرستی، بالاخره اون زمان اینجوری بوده دیگه. خب حضرت ابراهیم برای اینکه بتونه روی این جماعت تاثیر بذاره، اول میره میشه یکی از خودشون، میره شروع میکنه بین اینا نشستن ادای خورشید پرستی در آوردن. قاطی اینا که میشه، اینا میگن چه کسی داره با ما حرف میزنه، چی میگن؟ یکی از خودمون، یکی از خورشید پرستا. شب که میشه میگه راستی برادر و خواهر و خدا کو، تو میگه خدا کو، اینو میریزن به هم. قرآن میگه که شبهاتی حضرت ابراهیم مطرح میکرد تو دل اینها، میلرزون دل اینا رو اما به روشون نمیوردن. بعد اینا رو میگن ای راست میگه، اینه که خودو مطرح کرده. بعد از اونجا بالا میشه میره بین ستاره پرستا تا صبح اونا رو سر کار میذاره. ببین با میگه چه کسی، نگاه کن این خیلی حرف مهمیه. به حضرت ابراهیم شاید میگه حکمت خدا چی بود که پدرشون فوت شد تاروخ، تحت سرپرستی عموش بزرگ شد آذر، و قال ابراهیم لابیه آذره، این ابیه یعنی مربیش، بزرگ کنندش، اینطور به معنی پدر واقعی نبود، تحت سر. خب عموشیشون چی بود؟ بتساز قدر و حرفه‌ای کل شهر. خب حالا چه کسی جلوی بتسازی وایستاده؟ ابراهیمی که تحت سرپرستی خودشون بتسازن. ببین این خیلی تأثیر گذاشت روی ذهن جامعه، ببین حکمت خدا تو چی قرار میگیره. میگه چرا حضرت ابراهیم باید تحت سرپرستی عموی بتپرست؟ میخواد یک کسی که تو خونه بتپرست بزرگ شد جلو بتپرستی وایستاد، این خیلی تأثیر گذاشت روی ذهن مردم. ما اینا رو حالیمون نمیشه مراعات نمیکنیم. همین چند وقت پیش من ماجرا تعریف کردم توی سخنرانی، هم شاید شنیده باشید برای بحث انتخابات. یکی این دوستان ما هست، ایشون با منبر ما به قول تغییر کرده و به واسطه خودش خانوادهش هم یه مقداری تغییر کردن، یه مقداری خیلی زیاد نه، اما دیگه یه خورده یه لایه بعدی نه دیگه. در حال جنگ و جدال و مبارزه است با اونا. خدمت شما عرض بکنم که دم انتخابات اینا میخواستن به قالیباف رای بدن، خواهر خانم ایشون هم مثلا حجابش هم مثلا مناسب نیست، خب ایشون هم مثلا میخواسته به قالیباف رای بده. بعد قالیباف که میره کنار، این به نتیجه میرسه که کلا دیگه رای نده. یه طرحی تو ستاد آی رئیسی داشتم مثلا طرح چهره به چهره، میرفتم میشستم چهره به چهره صحبت میکردم. حالا تو این طرح چهره به چهره دو تا خانم ایشونو توی میدون تجریش میبینن، دو تا خانم چادری، میگن که خانم محترم شما نمیخواد تو انتخاب شرکت کنی؟ میگه نه. میگن بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشورت؟ میگه نه. میگن بچه نمیخواد شرکت کنیم؟ یا خب به خاطر اینکه من کسی میخواستمش رای بدم رفته کنار. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که توی همین ماجرا تموم شد، اینا صحبت میکنم، میگه که خب برای چی؟ میگه ببین اگر شما تو انتخاب شرکت نکنید اینا رای میارن ها. میگه خب اینایی که رای میارن کیان؟ منظورت کیه؟ میگه یعنی همین روحانی دوباره رای میاره. خب بعد میگه خب رای بیاره چی میشه؟ اینا شروع میکنن توضیح دادن، شروع میکنن توضیح دادن، نتیجه‌اش چی میشه؟ این دوست ما تعریف میگم روز جمعه من اینا رو دعوت کردم رستوران، بعدشون خیلی خوبه، میگه دعوتشون کردم رستوران، گفت این خواهر زنش از صبح میره پای صندوق رای تا ظهر، اینا بهش زنگ میزنن میگن پاشو بیا نهار باید بخوریم، بعد این میاد دوباره میره نمیدونم 8 شب 10 شب که بالاخره رایشو میندازه به کی؟ روحانی. چرا؟ ببینید جالب، اینا رفتن تبلیغ کنن برای کی؟ رئیسی. دقیقاً اثر عکس گذاشته بود. اصلا اینا که اومده بودن حرف زده بودن، این ترسیده بود. ترسیده بود که گفته بود من برم به روحانی رأی بدم فقط اینا رأی نگیرن. یعنی خودش اصلا نمیخواست به روحانی رأی بده. اصلا می‌خواست انتخابات شرکت نکنه. میگه چرا به این یعنی دو قطبی سازی؟ دقت بفرمایید. بیشتر اون که در کشور ما مردم بدونن به کی میخوان رأی بدن، میدونن به کی میخوان رأی ندن. یعنی میگن بیایم به رئیسی رأی بدیم روحانی رأی نیاره، بیایم به روحانی رأی بدیم کی؟ و برعکسش دیگه. خب ببین این به خاطر چی؟ به خاطر اینی که شناخت درست نیست، شناخت ایجابی وجود نداره، سلبیه، یعنی میدونه کیو نمیخواد، سلب شده رو میدونه. اینا نتیجه همین نشناختن مخاطبه. یعنی تو رفتی یه کاری، خیلی وقتا شما فکر میکنید میخواد دارید امر معروف نهی از منکر میکنید، گند دارید میزنید. دقیقاً بعد از امر معروف نهی از منکر شما طرف اصلا مصر و مطمئن میشه که دیگه خطا رو همیشه انجام بده. برای چی میگن که من امر معروف نهی از منکر میکنم اگه درش مفسده است انجام ندید؟ مفسده میگه میرم امر معروف نهی از منکر کنید دعوا میشه، شر میشه، چاقو میکشن، اونم فلان به همون. نه، تو هدف از امر معروف نهی از منکر که فسادی رو جلوش بگیری درست بشه، نه که روی اون فساد که درست نمیشه هیچ یا فسادی هم میبره درست میشه، او زنه اجابش درست نمیشه، این طرف هم یه دعوایی درست میشه، یه جنگ و جدالی درست میشه، یه آدم کشته میشه. پس چه کسی؟ حالا نکته خود ماهایی که میخوام بریم حرف بزنیم سر چه کسی حرف دارم، چقدر واقعا خودمون رو شایسته تبلیغ میدونیم؟ چقدر سواد داریم؟ چقدر حرف داریم برای گفتن؟ چی میخوایم بریم به مردم بگیم؟ همین چیزایی که یهو شنیدیم، از این گوش شنیدیم، از این دهن میاد بیرون، چقدر راجعش تحلیل داریم؟ ما وایس ریکوردریم، رفتیم سخنرانی رایفی برو شنیدیم، بعد عین همون رو رفتیم چه تحویل دادیم، بعد طرف یهو یه سوال پرسید، اون سوال از خود رایفی برو بپرسید جواب میده چون راجعش تحلیل داره، اما تو که فقط شنونده یا گوینده نمیتونی جواب بدی، یهو میمونی. در همین آقا میگه تحلیل کنید ولو غلط، تحلیل کردن یاد بگیرید، یاد بگیرید که دیتا، اطلاعات عادی رو که به ذهن شما میرسه تبدیلش کنید به تحلیل، تبدیلش کنید به داده های ارزشمند، به اینتلیجنس تبدیلش کنید. این اصلا ما راجبش حرفی نداریم. یاد نمیگیم چیزی تحلیل کنیم. تو مدارس ما تحلیلگر بار نمیاییم. اگه چهار تا درس مثل فیزیک و ریاضی و اینام نبود، فاتحه این سیستم آموزش خونده بود. با چهار تا درس مثل ریاضی و فیزیک و هندسه یه خورده شما رو تحلیلی بار میاره. اصلا مهندس یعنی چی؟ هندسه دان یعنی سردر مدرسه فلان فیلسوف یونانی نوشته بود کسایی که هندسه بلد نیستن پاشون نذارین تو. بحث در فلسفه بودا، اون کسی که هندسه بلد نیستن تو چون تحلیل نداره. اون قدر تحلیل نداریم. خیلی وقتا بعد شما باید یه سری مهارت‌ها رو در خودمون به وجود بیاریم. مهارت خوب شنیدن. ما اصلا خوب نمی‌شنیم. چشمون می‌بینید دهن رو وا می‌کنم یهو حرف زدن. یاد بگیرید قشنگ بشنوید. از همین امروز شروع کنید تمرین کردن. به کلماتی که به شما میگن دقت کنید. بسیاری از منظورها و مقصودها در کلام پنهانه. مثال برای شما می‌زنم از شگفتی و زیبایی قرآن. قرآن اولا به شما میگم که واحد آدم باید عربی یاد بگیرون اصلش رو بخونه تا بفهمه این چی. گوته میگه برای فهمیدن فارسی، برای فهمیدن شعر حافظ میارزد آدم فارسی یاد بگیرد، برای فهم قرآن نمیارزد آدم عربی یاد بگیرد. حافظ چرا حافظه؟ میگن چون حافظ کل قرآنه. میگه میارزه بری فارسی یاد بگیری. این حافظ چی گفته؟ شاعر قدر آلمانی گوته. بعد این طرف ما نمیارزه. یه مثال برای شما میزنم، قرآن به حضرت موسی و سادم، عربیش هم ساده میگم که همه متوجه بشید، یعنی ترجمه عربیشو، به حضرت موسی و برادرش کی؟ هارون، میفرماد اذهبا الى فرعون انه طغى. برید اذهبا یعنی چند نفر؟ دو نفر، فعل امر مثنا، اذهبا دو نفر، الى فرعون برید به سمت فرعون، انه به راستی او طغى طغیان کرده است، فقولا له قولا لینا، حرفم که میخواد بزنید چجوری باش حرف بزنید؟ به فرعون پدر سوخته آدم کش دیگه کمتر کسی خود تو قرآن به اندازه فرعون فوش فوش داده. میگه با اونم برید درست صحبت بکنید، نرم صحبت کنید. چگونه؟ ادامه دارم دیگه تو بحثا. چه کسی چه چیزی را چگونه به چه کسی بگوید؟ چگونه؟ ما هم اول میرم که احمق این چه سر و وضعی درست کردی؟ مگه اینجا فلان جاه؟ تموم شد دیگه. تو انتظار یه کسی با خود تو همینجا حرف بزنه اصلا گوش میکنی؟ با فرعون یه قولا لینا میگه به نرمی باش صحبت بکن. اینا میگن نحنو نخاف، ما میترسیم. این دیوونه است میزنه ما رو میکشه. در به در دنبال من بوده، بچهای یه روزه دو روزه رو میکشت. فرعون سرگاه هر چی پسر سال زوج به دنیا اومد بکشید. مثلا یه سال درمیون پسرها رو میکشت دیگه. هارون یه سال درمیونی به دنیا اومد. او در رفت اما موسی رو دنبالش بود که اون به اون شیوه اجازامیز نجات پیدا کرد. بگذاریم. بعد گوهم برم جانه در بدر دنبال منه. بعد پام خونه خود فرعون هم بزرگ شده به حضرت موسی. بعدش هم زده بود به یک کفگرگی زده بود یکی از این قبطی ها رو کشته بود. اون عبارت قرآنی که استفاده شده مشت نیست، کفگرگیه، با کف دست زده. چون فرقش تو چیه؟ همینه دیگه، خوب گوش نمی‌کنی. برای چی؟ بخاطر اینکه مشت یعنی با قصد، کف دست یعنی قصد نبوده، حمله غیر عمد بود. این چقدر ظریفه. تو همین عربیشو طرف میام 100 تا سوالش، آقا حضرت موسی زد یکی رو کشت، برای چی زد؟ کشت فلان. نه میپرسن دیگه، طرف اصلا درست نخونده. بعد حالا اینجاشو گوش کن، گفتم ما میترسیم. خدا بهشون گفت چی؟ برید میترسیم. بعد دید اینا میگن ما میترسیم. خدا فرمود فعتیا، پس بشونید فعتیا انی معکما اسمع و ارا، بابا من با شما دوتا میشنوم میبینم. برید نگاه کنید 95% ترجمه های قرآن نوشتن ف یعنی چی؟ پس. فعتیا یعنی پس برید. اول گفت اذهبا برید، دید میترسن، گفت پس برید، من با شما، من نترسید، با من خداتونم، یه حس بشین و منم دارم با تون هستم اونجا. چرا دوباره خدا نگفت اذهبا؟ اول گفت اذهبا برید، بعد دومین بار هم گفت فذهبا مثلا، پس برید. چرا فعل عوض کرد؟ حالا گیرنده دیگه، همینه دیگه، زندگی هم دیگه الخی تخیلیه، پیش نمیریم ببینیم چی به چیه. با قرآن خدا داره حرف میزنه، حرف من و شما نیست که ما میگیم به حرف مردم هم دقت کنید. عطایه یعنی آمدن، ذهبه یعنی رفتن. اول گفت برید، دید اینا میترسن، دومین بار گفت چی؟ بیاید. فرق برید و بیاید تو چه؟ من اونجا. شما یه نفر به زنگ بزنه، شما تو اردوگاهید، دو روز سه روز هم چند روز اینجایید، خب بعد یه نفر مثلا عموتون بهتون زنگ میزنه، داییتون زنگ میزنه، کفک فامیلتون زنگ میزنه، آیه شهرستان یه جا داره میاد سمت خونه شما، یه زنگ میزنه به گوشی شما، مثلا شما گوشی رو برمی‌داری میگی که آقا ما داریم میایم سمت خونتون، شما نمیگی که پس بیا خونه، چون تو اینجایی، میگی چی؟ برو خونه. از همین کلمه بیا برو میشه فهمید که شما تو خونه هستی یا نیستی. این بازجوفه که چجوری چیزی قاتل رو پیدا میکنن، یه چیزی کشف میکنن، به همین کلمه ها دقت میکنن. یه خاطره جالب براتون تعریف کنم. من خونه پدرم اینا بودم، بعد رفتمش سر بزنم، منم بنده خدا ته تهران پارسون موقع میشست نزدیک فرنگسرای اشراق، آخر خط دیگه غربی به شرقی، از اونجا من میخواستم برم یکی از شهرستان ها سخنرانی داشتم، بهشون گفتم که بیاید کنار مترو فرهنگسرا، من میام اونجا. به اون گفتم بی زحمت منو برسون. گفت باش. دیگه ما سوار ماشینشون راک زیادی هم نیست نبود تا خونشون. من تا دیگه گفتیم تو راه ملت بشنسن تو این هیروبی شوگان عکس گرفتن و عکس ما دیگه اصلا نمیرسیم به سخنرانی. سوار ماشین شدیم، اینجا رو دقت کنید، این طرف فرهنگ سرا باشه، مترو باشه، این طرف روبروش فرهنگ سراست، یه محیط پارک و فلان و فرهنگ سرا چجوری. بینشون رو نرده کشیدن، بالاش هم پل هوایی، منم یه چمدون امرام بود سخت این چمدون رو پل هوایی ببرم، برای همین این دوران میرفت دور میزد، برای همین پرسیدم که تو این طرفی یا این طرفی؟ آخه گفتم کجا وایستدی؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما می‌خواستیم ببینیم که بیاد همونجا وایسته ماشین دیگه، من مجبور نشم چمدون رو ببرم، می‌خواستم شهرستان. حالا گوش کن، طرف که زنگ زد گفتم کجا؟ آقا من جلو فرنگسرام رسیدم. حالا گوش کن، این هم این طرف باشه میگه چی؟ جلو فرنگسرام. این طرف هم باشه میگه چی؟ جلو فرنگسرام. ما حواس جمعم دیگه. گفتم که خب این که نمیشه، اینم یه طرفی این طرفی، اینم این یه طرفه. گفتم خب جلو فرنگسرام کجاست؟ تو ماشینی؟ گفت آره. گفتم خب الان تو ماشین رو به فرمون نشسته دیگه، رو به جلو. گفت آره دیگه. من میشه نمیدونم تو ماشین چپ بشین، دیوونه است. من گفتم ولو یه درصد یه دیوونه شاید من دنبالم. الان نشسته تو ماشین چرخیده داره من حرف میزنه، مثلا یه میلیونم درصد. خوبه؟ میخوام ببینم، میخوام جلو خطا رو از بین ببرم. گفتن رو به چیزی نگو. گفتم الان دست راستت فرهنگ سراست، دست چپت متروه. ها؟ گفت آره. گفتم خدا پدرت رو ببخشه، سلام میگم. بعد ما با اون شاکی شد، گفت پسرم میگه گوسفند داری صحبت میکنی، آدم زشت اینجوری ازش بگو جلو فرهنگ، یعنی چی رو به فلان؟ گفتم ما مخلصونم سرهنگ بازنشسته، ارتش خودش کلی سرباز به قولی ترخیص کرده، بعد اونم چه سربازایی، سربازا که جای دیگه شیطونی میکردن اذیت میکردن میفرستن بابای ما ترخیصش کنه. بعد گفتم بابا جان شما تجربه داریم، ما مخلصت هم هستیم، اما دیگه قبول کن ما یه خورده چیزای تو این سالا دستمون اومده. رسیدیم اونجا دیدیم اون طرفه. ببین گوش نمیکنه، تو ماشین. آره تو ماشینم، اصلا شاید بیرون بوده داشته حرف میزد. متوجه شدی؟ گوش کنید، گوش کردن یاد بگید. خیلی از این چیزایی که شما فکر میکنید مثلا طرف عجب بابا این جن داره اینا کجا فهمید، نه تو حرفای خودت میفهمه. من خیلی همین بروبیایی که الان برای شما گفتم، خیلی وقتا مثلا طرف میگه که خب میگه خب شما رسیدید خونه دیگه، مثلا فرض کنید من و برادرم با هم دیگه می‌خواستیم بریم خونه پدرم، اون جدا داشتیم بده من جدا، زنگ زدم خب چیکار کرد؟ گفته خب آها بیاید خونه، بیاید بیاید. بعد من گفتم خب شما رسیدید دیگه، از کجا فهمیدی؟ نه علم غیب ندارم، وقتی میگی بیا یلا اونجا دیگه بسیار نزدیکی. ببین به اینا دقت کنه، مهارته قرآن ببین چقدر زیبا داره میگه. حالا ما خب میگیم این فرد چگونه میخواد حرف بزنه؟ کسی که حالا اینقدر دقت داره، ملاحظه داره، هم گوش دادنش آدمو خوب گوش میکنه که میتونه خوب حرف بزنه. دو تا گوش داده یه دهن. ما هنر گوش دادن و شنفتن بسیار ضعیفه. اصلا یکی از عوامل اصلی دعواها تو مملکت ما اینه چه؟ ببخشید سوء تفاهم شد. الا غلط کردی، ببخشید سوء تفاهم زدی، کله یارو شکوندی، اونجا ده فوشت خار مادر به طرف دادی، همه آبرو حیثیت هستی رو بردی، و میگه ببخشید. سوء تفاهم یعنی چی؟ یعنی ببخشید خوب دقت نکردم، نفهمیدم. خب گوشاتو وا میگم مثل آدم میفهمید چی گوش بدید. چجوری دعوا نشه؟ زدی یکی با فرمون فکش آورده پایین، اون به این فوش داده، دعوار جر کیفری رفتن دادگاه، دو تا سه تا خانواده درگیر. نه آقا من هم چرفی بشنم، نه من اینجوری گفت، رفتن دوربینای اونجا رو فلان، این اینجوری نگفته، ببخشید سوء تفاهم شد، کلاشم داره میخوره. نتیجه چه؟ یاد نگرفته. خوب تمرین کنید. ای کاش یه نفر پیدا میشد من تو این سن بودم اینا رو به من میگفت، خدا شاهد. ای کاش من تو سن شما بودم یکی پیدا میشد اینا رو به من میگفت. یاد بگیرید، قشنگ دقت کنید. از امروز چرا این کلمه رو استفاده کرد؟ چرا این فعل رو استفاده کرد؟ این زمینش می در من کی به وجود اومد؟ من معلم حرفه اول راهنماییم و دوم راهنمایی بودم تو خیابون دیدم بابا سلام چیکار میکنی؟ خب ما شاگرد زرنگی بودیم، درسمون خوب بودیم، معلمات مثلا خیلی مثلا پیگیر می شد و فلان، کدوم مدرسه رفت چیکار کرد چی شد؟ گفت ای چیکار میکنی کدوم مدرسه اینا؟ گفت بعد یه معلم حرفه دومون خیلی عجیب بود، سختگیر، من اینم دوم یا سوم راهنمایی درسی داشتیم که جعبه تقسیم برق بود. خب بعد شما مثلا میگفتش که این برقو برسونید تو این جعبه تقسیم با خودکار آبی و قرمز، شما فاز و نول رو باید به من وصل می‌کردی. خب بعد این کوچیک بود، من اینو بزرگتر پشت صفحه کشیده بودم اونجا جواب دادم، گفتم کوچیک جور در نمیاد، به من نمره نداد. گفتم چرا؟ گفتم درست حل نکردم. میگفت چرا؟ گفتم چرا نمره نمیگفتش؟ بعد همونجا می‌کشید. چه خلقیاته این معلم حرف فن اول ما تماردید، گفتش که چه خبر فلان، کدوم مدرسه؟ گفتم رفتم مدرسه فلان. گفت معلمتون کیه؟ گفتم آی. گفتم که ای بابا گیری بدترش افتادیم. خب تا اینو گفتم، گفت بدترش؟ بدتر یعنی چی؟ یعنی قبلی بد بوده. گفتش که یعنی من بد بودم تو گیری بدترش افتادی. بعد من گفتم نه، حالا بابا اونم میخواد ماسمال کنه، نه اینجوری نیستش، همیشه خیلی خیلی شماست تو خونه مثلا از حرفا. ببین بعد یه لحظه به این فکر کردم که چقدر دقیق بود این آدم. این تو ذهن من یه جرقه زد که تو هم از این من سعی کن به حرفها خوب دقت کنی، خوب گوش کنید. این شروع کن تمرین کردن. چرا این فکر؟ خیلی از آدم ها نیت های پنهان خودشونو لو میدن تو حرفاشون، برای همین شما متوجه نیستی. بعضی موقع داریم مثلا محبت آمیز اروا عمت مثلا داریم محبت آمیز حرف میزنی با طرف، نمیدونی. بعد جالب بهتون بگم، آدما ناخودآگاه اینجور چیزا رو متوجه میشن ها. بعضیا زرنگن به خودآگاه میکشه، یعنی میفهمن، میگه این دقیقاً این کار کرد، مثل یه بازجو. بعضیا ناخودآگاه حس بدی بهشون میده، طرف باشون داره صحبت میکنه میگه که باش حال نکردم. خب چرا؟ به خاطر اینکه یه حس منفی گرفته. چرا؟ چون خود ماها این سنسورامون فعال است، هم متوجه نیست. زن و شوهر صبح تا شب دعوا، برای چی؟ برای اینکه خوب حرفامو گوش نمیدن. توی همین کلماتشون یه سری چیزا رو انتقال میدن. ببین مثلا طرف زن و شوهر دارن با هم صحبت میکنن، مامانت نیومد. یه وقتی میگه مامانت، و از جایی هم که موضوعیت داشته که فقط مادر زنه میخواسته بیاد، وقتی مرد میگه مامانت، میدونین چی؟ یعنی من خیلی حس مادری این مادر زنه برای من نداره. وگرنه میگه مامان اومد. ببین زنه شاید متوجه نشه، اما یه حس منفی راجع به این چیکار میکنه؟ استنباط میکنه، برداشت میکنه. بچه اینا رو میخوام دقت کنید خوبه. بعدش هم میخوام روی نمودار همه یه سری نکات جالب بهتون نشون بدم. دو، پس چه کسی چه چیزی رو میخواد بگه؟ پس این مطلبی که ما میخوام بریم مردم، آقا ما میخوام بریم، آقا جون بیا بریم مسابقات والیبال، آقا جون بیا بریم میخوام مسجد نماز بخونیم، آقا جون بیا سر بریم چرخی بزنیم تو خیابون، چه خبره؟ چی میخوای بری بگی؟ کسی که میخواد بره راجب این چیزا حرف بزنه، اون چی باید پخته شده باشه. ما به مردم چی میخوایم بریم بگیم؟ روی این چی اهل بیت به ما کد دادن. پیامبر میفرماد من کل زار و زندگیمو جمع کردم. خب بزنم به همین. چه کسی چه چیزی را؟ پیامبر میفرماد با آدم وقتی میخواد از دنیا بره، مهمترین چیزی که از خودش به ارث میذاره اون معرفیش میکنه. میگه نگاه کن من این دو دست لباس ازم مونده، این ماشین، این خونه است، این فلان، به همان معرفی میکنه، همین بدونن. پیامبر نمیفرماد خونم اینه، ماشینم اینه، نمیدونم مثلا فلان. چی میفرماد؟ انی تارکو من ما ترکم اینه، جز این اصلا هیچ دیگه ندارم. دو تا چیز، سقلین، درسته این تلفظش سقلین نه سقلین، سقلین یعنی جنوئنس، سقلین یعنی دو چیز گرانبهای هم وزن. دقت کنید این خیلی مهمه، هم سقل باشن، سقل یعنی سنگینی، هم وزن باشن. شما یه موقعی میگی من یه خونه از خودم به جا میذارم 2 میلیارد مثلا 20 میلیارد تومان با یه انگشتر 200 میلیونی، هر دو تا دو چیز چیه؟ قطعا گرانبهاست. انگشتر 200 میلیون گرانبهاست، خونه 20 میلیارد نمیاد. اما 200 میلیون و 100 میلیون کجا، 20 میلیارد کجا؟ میگه سقلین. حالا سقلین هم تلفظ میکنی، لاغر اینو بدونید، ایرادی نداره. خب میگه دو چیز هم وزن، قرآن و اطرت. ببینیم قرآن اطرت چی میگه. قرآن از اول تا آخرش داره میگه هدایت 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 هدایت. تنها دعای واجب کره زمین اینه، واجب کره زمین، اهدنا الصراط المستقیم. همه دعا مستحبه. خدای ما را شفا بده، خدای اینم گرسنه ها رو مثلا سیر کن، اینا مستحبه. اما تنها دعای واجب اینه که اهدنا الصراط المستقیم. این چرا واجبه؟ و چطور نماز کسی این دعا رو انجام نداده چه یعنی بی‌نمازه؟ این همه نعمت هدایت، هدایت ده این اصله. حالا من میخوام برم راجب هدایت با یه نفر صحبت کنم، بگم عزیز من این کاری که داره، این گناهی که داره انجام میده، هم کلاسی من هم دانشگاهی من، این به تو آسیب میزنه. پس ما اولا سوال، من که میخوام برم راجب هدایت صحبت کنم، هدایت رو میشناسم؟ چقدر وقت گذاشتم راجب قرآن؟ چقدر وقت گذاشتم راجب سیره اهل بیت؟ همین الان من میتونم یه سوال بپرسم، شما همتون یه امام از همه و اماما بیشتر میشناسید مثل بقیه مردم، کدوم امامه؟ بلند بگید. امام حسین. عمدن گفتم بلند بگید که ببینید اجماع دارید. خب امام حسین. اما خواهم بهتون میگم نمیشناسیش. همین الان من میتونم دو تا سه تا سوال بپرسم اینجا پنچر شید. 1400 سالم دارید پا روزه مثلا بپرسم چرا امام حسین قیام کرد بقیه اماما قیام نکرد؟ همینی نمیتونه جواب بده. زنده نگه داشتن، بقیه اماما نمیخواستن اسلام رو زنده نگه دارن، قیام نکردن. خب شرط زمانش چه فرقی داره؟ خب سوال بارکلا خوبه. زمان امام سجاد یزید نبود؟ یک سال بعد از امام حسین امام سجاد به امامت، هنو امام یزید هم خلیفه است، امام سجاد هم قیام نمیکنه. بعدی بقیه اماما پس برای حکومت جدشون و امر معروف نهی از منکر قیام نکردن. چی؟ میخواست از رو خشمش این کار رو نکن. بقیه امام رو خشمش این کار رو کردن. یزید فرق داشت. چه فرقه؟ یزید عرق میخورد، من بقیهشون عرق نمیخوردن. ببین میخوام بهتون میگم همین چیزی که مدعی هستید رو هوا بفرمه شما. دستور خدا، خدا به بقیه امامان و امر بالمعروف و نهی عن المنکر به همه داره دستور میده. از کجا شما دستور امام خدا رو به امام حسین شنیدی بقیه امام رو نشنیدی؟ بقیه امامان نمیخواستن اسلام زنده نگه دارن؟ با یزید نمیخواست بیعت کنه، یعنی بقیه اماما میخواستن با حکام جور بیعت کنه، منظورشون اینه. بعدی شما مردم ازش خواستن، بقیه اماما رو نخواستن. خدمت امام صادق نرسیدن گفتن بیا باید بیعت میکنیم، خدمت امام سجاد نرسیدن، همین مختار نرفت خدمت امام پیغام نفرستاد که آقا بیا قیام بکنیم، مردم مدینه از امام سجاد نخواستن میخوایم قیام بکنیم تا دلت بخواد از اینا مثال، امام رضا رو ازش نخواستن. شما خب همون دیگه میگه مردم خواستن که گوش کنید به کجا رسید، مجبور بود. خب ببین به کار به کجا رسید. تعداد شهدای کربلا 150 خورده ایه، تعداد شیعیان زمانش کمتر بودن، پس زمان امامای بعدی تعداد شیعیان بیشتره، حتما باید قیام کنن، اما قیام نکردن. خب بسه، سب کنید. شما آخرین نفر بگو بلند. آره میبینی چرا باید گفتن آخر بگو تو؟ برای اینکه متوجه شدم سخنه من شنیدی. اما یه کلمه رو گفتی تا ماجرا رو خوندم. نه متوجهم، بذار من بلند بگم. ببین دلیلش این بود، یه زمان امام حسین یه تفاوتی داشت، یزید هم یه فرق داشت، نه این فرقایی که شما گفتید. یزید میخواست دوباره به کفر اصلی برگردونه، یعنی دقیقاً بت پرستی بیاره. یزید نه پیغمبر قبول داشت، قبلیاش هم معاویه هم قبول نداشت. تو منابع برادران اهل سنت هست که میگفت من تا روزی که این صدا رو از این معزنه ها نام پیغمبر ننازم پایین آروم نمیگیرم. اما معاویه جرأت نمیکرد علنی بگه، یزید علنی میگفت. بعد میگه خب چرا امام سجاد بعدش در مورد یزید این کار نکرد؟ چون بعد از ماجرای امام حسین یزید دوباره رفت تو لاک نفاق، ترسید. خود یزید کسیه که دستور میده توی قصرش میگه اذان بگید، وقتی ضربه شست امام سجاد از زینب میخوره. ببینید ما همین الان یه مثال، این که از شما پرسیدم 99% مردم تو خیابونم نمیتونم بگم، 99% هیئتیام نمیتونم. پس ما دم داریم میزنیم از اهل بیت، حرف مفت داریم میزنیم. اون دنیا اینو بدون عزیز من، بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز استوار شده، اسم میاره نماز و چه و چه و چه، میگه اصلیشون ولایت، یعنی مهمترین سوال امامت. اینو بدون نماز بی ولای و عبادتی است بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کن، دو قرون نمازش نخواهد رسید، کسی که ولایت امیرالمومنین نداره. بدونید همانطور که نمازهای شیطان دو قرون ارزید، 6000 سال امیرالمومنین میگه عبادت کرد شیطان، یه سجدهش 2000 سال طول کشیده. تسبیح دستش میافتاد فرشته دست میافتاد میدادن بهش، اسمش عزازیل بود لقبش، یعنی عزیز خدا. نمازش دو قرون فایده داشت واسش؟ نه، قطعا جهنمی است. ما بکشیم خودمونش 60 سال به زور نماز بخونیم، نه 6000 سال. خلیفت الله امامت قبول نکرد شدیم. بعد من چقدر امام شناسی رفتم سراغش، هیچی نمیدونم. من اصلا با مبانی دینی آشنا نیستم که بخوام کسی رو هدایت کنم و معروف نهی از منکر کنم. من مات و لم یعرف امام زمان این مات امیتتن جاهلیه. هر کس بمیره امام زمانش نشنسه، نه که یعلم ندونه حجت ابن الحسن العسکری که بلدی همه میتونیم بگیم، یعرف بشناسه. میگه اگر نشناسی به مرگ جاهلیت مردی. من مات و لیس فی عنقه بیعه، کسی که بمیره بر گردنش بیعت با امام زمان نباشه به مرگ جاهلیت مردن. میگه خب کو امام زمان برام باش بیعت کنم؟ به خاطر اینکه اصلا درک از بیعت نداریم. بلا بود اویس قرنی پیش پیغمبر من دست و دستش گذاشت بیعت کرد، که باید فهمید اهداف امام زمان رو، شناخت امام زمان رو، بگه آقا ما الان چی میخواد، یعنی بیعت. پس چقدر یه شیعه باید بروز باشه، چقدر باید منسجم عمل کنه، چقدر باید منظم باشه، چقدر باید کارآمد باشه. ما اینو نداریم. خیلی هم به مرگ جاهلیت میمیریم. یه محبتی به اهل بیت داریم که میخوام بهت بگم خوبه ها، عالی اصلا. خب اهل بیت که هیچ چیز دیگه، من کی هم بخوام حرف بزنم دهنم باید آب بکشم راجع به اهل بیت حرف بزنم. اما عمر سعد هم امام حسین دوست داشت. مقاتل رو بخونید، میگه وقتی ابا عبدالله سر بردن گریش گرفت، گفت یا عمر اتنظر و یقتل ابا عبدالله، داری نگاه میکنه ابا عبدالله دارن میکشن. از زینب فرمود، میگه چهره نحسش برگردون و داشت شرشر اش میریخ. امام حسین دوست داشت، اما ملک ریا دوستر. قل ان کان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم، توبه 24 یا 22، میگه بگو اگه بابا تو، داداشا تو، زن و بچه تو، ادامه اموالون اخترفتموها، اموالتونو، تجارتون تخشون کسادا، تجارتتون، نمیدونم خدمت مساکن ترزونا، خونهایی که به دست آوردی، احب علیکم، اینا را خدا پیغمبر و جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، فاسقی. فتربصوا حتى یأتی الله بأمر و لا یهدی القوم الفاسقین. فاسقی، فاسق. میگه بیشتر دوست داشته باشی، نمیشه پدر دوست نداشت. میگه بله، میگه اما خدا را بیشتر دوست داشته باشی. یا خونمو دوست دارم، میدونم دوستش داری، نمیتونی دوست نداشته باشی، اما خدا فردا جهاد در راه خدا رسید، زن و بچه رو ول کنی برنش بری سوریه. میگه یعنی فاسقی. ما با معیارهای دین بابا، ما این خیلی به لحاظ تربیتی مشکل داریم. تربیت عمیق شیعی نشدیم ما. ما صرفا چون توی خانواده های مذهبی بزرگ شدیم یه درکی از دین داریم. اینو باید به دست بیاریم، باید زحمت کشید. عزیز من، اصول دین تحقیقی تقلیدی نیست. بگی من آنم که رستم بود پهلوان، یا امامت چیه؟ نمیدونم، اما مقلد آقام آقا بلده. تو چی کاره ای په؟ اینا بیاید به دست بیارید. یک جوون مذهبی بسیجی امروزی هیچی نابلد، فقط بلد حرف بزنه، این نیست. باید وقت بگذارید. الان توی این جمع فقط ایشون سوالو میدونست. تا گفت دیده میشون گفت آخر بگو، چون یک کلمه وسط گفت فهمیدم سخن من شنیده قبلا. بابا برید وقت بذارید، یه تایمی بذارید برای منبر، برای سخنرانی، برای کتاب، برای مطالعه. تو میخوای بری امر معروف نهی از منکر، تو رو قرآن تو اصلا امر معروف نهی از منکر نکن. فاطمه هم میگه میخونی، فاطمه دینو میخونی، تو دریوری به خورد مردم میدی. بشناسید. بنده دوم دبیرستان بودم، یه نفر شیعه کردم. ببین میه بهم شیعه شیم، اینجوری که نبوده که. شبهای پیشاور رو حاج آقا اینجا نشستن، کتاب قطوریه 48 ساعت خوندم، 60-70 درستش هم نمیفهمدم چی میگه. به خودت نمیدونم نشته بود دائی یعنی چیش دیگه. بعد دوباره خوندم. برای چی؟ بخواد که مشکی تنم کرده بودم شهادت از زهرا خوردیم به طور یکی از برادران اهل سنت. گفت چه مشکی تنت کرد؟ گفتم شهادت از زهرا. گفت کی گفته شهید شده؟ به مرگ طبیعی دنیا رفته. گفتم نه شهید شده. گفت کی گفته؟ خودتون گفتی. خب منو خودتون واسه خودتون میگه شهید شده. یا من تو هیچی ندارم بگم. دیدم هیچی ندارم بگم. بعد رفتم سراغ روحانی مسجدم، گفتم فلانی که اینجوریه که به ما اینجوری گفته. گفت من یه کتاب دارم بهت میدم، برو بخون. این کتابو خوندیم و ریختیم به هم. این آقا من تا جواب اونا ندادم و خودشو شیعه نکردم بی خیال نشدم. متوجه شد چی میگم؟ این نتیجه چی؟ نتیجه مطالعه است. آقای رایف تو چرا میگه در مورد امامت حرف میزنی؟ برای اینکه رفتم مطالعه کردم. چند وقت پیش تو هواپیما بودیم، یه طلبه کنار ما نشست بود. برایش گفتش که آقا شما وارد این مسائل دینی میشید اینا. گفتم به من خودم خیلی تو اینترنت بزن رایفی پور، از من دین نگیرید، بزنید سخنرانی خودم با این عنوان میاد که دینو از من کوچلواری نگیرید. حالا من خوب عادت میکنید از کوچلواری دین بگیرید، فردا کوچلواری بعد به طورتون بخوره به فرض. گفتم اما عزیز من دارم چیزی که خودم به دست آوردم و دارم کنفرانس میدم برای مردم، امامت که دیگه خودم میشناختم. و گفت خب خیلی خوبه، باورتون نمیشه تا خود تهران راجع به امامت باش بحث کردم، آخرش وقتی داشتیم بلند میشدیم به من گفتش که آقا جواب اینا رو بگو بعد برو، تو شبهه به ما تو جون ما انداختی، کجا داری میری؟ برای چی؟ فکر نکنید اینا مثلا همین چیزای سوال. نه خیر، شما برید بشینی با یه وهابی سر و کله بزنی تا ببینید، یه وهابی با سواد تا ببینی حرف داره برای گفتن. اینجوری نیستش که شما فکر کنید که مثلا را چهار تا رفتی زربو یاد گرفتی، احکام هم یاد گرفتی، الان مثلا در اصول دین تو ترکوندی دیگه. این خبرا نیست. چه چیزی رو میخوای بگی؟ برو سوادت رو دست بیار. آقا شما اینجا نشستید، همتون هم مدعی بسیجید، فرمانده چی هن؟ پایگاه هن؟ فرمانده پایگاه هم هستید. شاخصهای انقلابیگری از منظر رهبر معظم انقلاب چیه؟ رهبر انقلاب گفت یه نفر انقلابیه، این 5 تا شاخص رو داره، بگید چیه؟ همینجا باید من نگاه کنید فقط. نه همین دردینه. بعد تو چیکار میکنی؟ با همین چیزی که هیچی نمیدونی، ببخشید خواهم اخواه دقدقه درتون ببوجه، با همین که هیچی نمیدونی، سواد هم نداری، به مردم میگی این انقلابیه، این انقلابی نیست. ولی بی خود میکنی تو مردم، الان داری میگی این انقلابی انقلابی نیست. کجا تو فهمیدی؟ تو اصلا شاخص دستت نیست، تو که خطکش دستت نبود، تو که دماسنج نداشتی، چجور دما تشخیص دادی؟ همین میشه که یک سری نادان در مملکت ما در بین آقایان و مسئولین کلی از مردم را از انقلاب روندن. آقا میگه حساسیت به استقلال کشور از شاخصهای انقلابگریه. برو به مردم نگاه کن، مردم سر استقلال کشورشون خیلی حساسن. میبینی چقدر 90% مردم انقلابیان، بیشتر چه بسا، چقدر زیادیم. وقتی ما مبنامون رو گذاشتیم رو چیزای اشتباه، همه از دایره انقلاب خارجن. بله یه دختری هست تو خیابون داره میچرخه، جوونی داره میچرخه، تیپش هم به تیپ ما نمیخوره، اما انقلابیه چه بسا. بشار اسد که زنش هم اونجوری میچرخه، از خیلی از آقایون تو مملکت خودمون که خانمشون یه چشش بیرونه موقع حجاب گرفتن انقلابی تره. ما اینا رو چون نمیفهمیم بعد میگیم این انقلابی، این غیر انقلابی، این حزب الله، این غیره. یا خطکش بندیم زارت که میذاریم وسط زیر نمیدونم 2 متر، همه غیر انقلابی. والا اون خطکشو کی به تو داد برادر من؟ کی به تو اجازه داد؟ بر چه مبنایی، رو چه حسابی رفتی؟ این میشه اوضاع مملکت. برام هیچ جذبی طرف نداره. و این دقت کن، از اون طرف هم یه سری آدم داریم، از اون طرف یه سری آدم داریم که شروع میکنم چیکار؟ آقا همه انقلابی هن، این حرفا رو نزنید. آره ماسمال کنه از اون طرف بوم افتاده، همه رو را میدن دیگه، هر نخاله آشغالی هم میارن وسط، هر نجسی رو هم میارن وسط، هر رجس و پلیدی هم میارن وسط. این هم غلط. یعنی شما وقتی محکماتت درسته، مسلمات دینی درسته، این کسی هست که تناب دستته، میری تو چاه فاضلاب، میای بیرون یه دوش میگیری، تو برای پاکی، تو غرق چاه فاضلاب نمیشی. حضرت ابراهیم میبینه خورشید میپرستن، میره لای خورشید پرستا، ادای خورشید پرستی هم در میاره، اما خورشید پرست نمیشه، میره برای امر معروف بینشون، به شبه هم میندازشون. اما ابراهیمه چون مطمئن خورشید پرست نمیشه، او یکتا پرست و خدا پرسته. یا درد ماز چی؟ پس چه کسی که تو صحبت کردیم، چه چیزی را میخواد مردم بگه؟ شاید بری راجع به اینا مطالبه، از الان شروع کن کتاب خوندن، از الان شروع کن سخنرانی گوش دادن، منبر گوش دادن. وقتتون رو بگذارید، الان به خدا شماها خیلی زمان دارید. ای کاش این ای کاشا رو به ما میگفتن، ما نمیفهمیدیم. به قرآن قسم، به همون امام زمانی که دارم برای سخن میگم، با تمام وجودم دارم اینو میگم، ای کاش میفهمیدید وقتی بزرگتری داره بهتون میگه که از عمرتون استفاده کنید یعنی چی. آرزو میکنم برگردم زمان شما، آرزو میکنم برگردم زمان شما، مسیر زندگیمو بهتر بچینم. پس کسایی که این حرفو دارن براتون میزنن جدی بگیرید. من از الان دارم بهت میگم تو باید کتاب بخونی، اهل مطالعه باشی، باید کتاب مأنوس باشی، کتاب پی دی افش برس تو گوشیت، تو گوشی بخون اگه وقت نداری. کلی از این کتابا مفته، به خدا پول نمیخواد بدی، تو اینترنت رایگان هست. بابا قرآنو شما یه دور نخوندید خیلیاتون هنوز، مطمئن دارم میگم نخوندید. من حرف علکی نمیزنم، میام آمار میگیرم، رفتم 100 تا دبیرستان آمار گرفتم. تهش کشته باشه خودشو ما رمضان یه دور عربیشو خونده باشه، هیچی هم نفهمید ازش. برید این قرآنای تفسیرای یه جلدی، قرآنای ساده، تفسیر قصری آیه قرائتی، قرآن مبین آیه ابوالفضل بهرامپور، اینا یه جلدی ببین، یه صفحه قرآن میخونی زیرش ترجمه شه، این طرفم تفسیرشو نوشته، روزی یه صفحه هم بیشتر نخون. بس ما نخواستیم روز دو صفحه بخونی، روزی یه صفحه، اما از آسمون اگه سنگ بارید بخون، مثل نماز بر خود این کارو واجب کن. بگو آقا من روزی یک صفحه قرآن اومد بخونم، بابا روزی 50 آیه قرآن که دیگه سفارش شد، گفتم بخونید دیگه، نخواستیم 50 آیه بخونی، تو 3 تا آیه بخون، 4 تا آیه بخون، اما بخون. قرآن تفکرتو نورانی میکنه. چرا میگم تفسیر بخون؟ وقت نداری، تو ماشین نشستی بجای که دریوری گوش بکنی، آهنگ اینو اونو گوش بکنی، وردا تفسیر صوتی بریز توی فلش بذارید، هم خودت گوش میکنی، هم پدر مادرت، هم خواهر برادرت، چهار تا چیز گیرتون میاد. بنده خدا آقای قرائتی عمری گذاشته برداشته به زبون ساده میشون صحبت میکنه، 5 سال تا 95 سال همه میفهمن. این وقت بگذاریم برادر من، عزیز من، میافتی میمیری اون دنیا، تو میمونی یا نکیر و منکری که پوست تو میکنن، امامت نشناسی با دستمال کاغذی گوشتو میگیرن حواله آتیشت میدن، اونا بو میکشن، قلبت باید بوی امام بده. یا من ندعو کل الناس به امامهم، اون روزی که مردم گروهای مردم دعوت میکنن با امام میشناسنشون. این مسابقات المپیکو دیدی یه نفر پرچم دستش میگیره میده جلو تابلو دستشه؟ آره، امامتون جلوه، پشت سرم امتشه. میگه این که به هیچ کدوم اینا نمیخوره، برو گمشو بیرون، بیرون از بهشت. محبی تهش میری بهش، اما بعد اینکه یه حال اساسی بهت دادن. امیرالمومنین میفرماد بعضی از محبان ما، یعنی بترسونمتون، برخی از محبان ما اهل بیت هستن که 300 هزار سال از عذابشان در جهنم میگذرد، سپس خداوند به ما اذن شفاعت میدهد. محب بوده، دوست داشته اهل بیتو، اشکم میریخته، خب بابا گاو پرسته هندی هم داره محسن اشک میریزه، اما هیچ چیز شبیه اهل بیت نبوده. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، یعنی چی؟ خدای زندگیمو زندگی اینا قرار بده، مرگمو مرگشون قرار بده، موتمو موتشون قرار بده، یعنی چی؟ یعنی شهادت قرار بده، کرامت و ناشهاده. امامم خواد تو کن بگه ابو شهید، الشهید، ابن الشهید، ابو شهید، اخو شهید، میگه تو شهیدی، فرزند شهیدی، پدر شهیدی، برادر شهیدی. امام حسین کیه؟ برید وقت بگذارید سیره اهل بیتو یاد بگیرید، کتاب بخونید، ساده ساده شم کتاب سیره پیشوایان، تو اینترنت هم رایگان بر دانلود هست، چیزایی دارم بهتون میگم که در دستتونه. فردا اگه من 1000 تومن پول نمیدم، آقای پیشوایی هم نوشته، فکر کنم برام اسم خوش گوشه رو کتاب سیره پیشوایان، آقای فکر کنم جعفر پیشوایی نوشته، برید بخونید. آقا بعد مسلط بشید کتاب 4 بار بخون، بفهم شرایط زمان امام صادق چی بود. بعد میبینی چی میشه؟ این آدم میگه خب کل هم نور واحد، اینا که همه یه نور واحدی هن، چرا یکیشون قرمز تلعلو کرده، یکی آبی تلعلو کرده، یکی سفید تلعلو کرده، یکی قیام کرده، یکی قعود کرده، ها؟ امام حسن صلح‌نامه امضا میکنه، آتش بس امضا میکنه، امام حسین قیام میکنه. چرا؟ چراش میده در چی به وجود میاد؟ که میگه این برق تو تمام این لامپا اینه، همه بچه ها این برق تو تمام این لامپا چیه؟ اینه هم اومده. اما چرا نور فرق میکنه؟ لامپ فرق میکنه، شرایط زمان فرق کرد. برای همین وقتی میگم چرا امام حسین قیام میکنه بقیه اون قیام نکنه، حتما یه ربطی به شرایط زمانش داره، نه ربطی به خود امام حسین نداره، که برگردیم به امام حسین، خدا به امام حسین دستور داد، نه ربطی به امام حسین نداره، به شرایط زمان برمی. پس کسی که اینجوری تونست شرایط زمان فهم بشه، به قول امام علی ابن الزمان بشه، فرزند زمانه بشه، الان هم قاطی نمیکنه، میگه ای این اتفاق چقدر شبیه جریان امام حسنه، این مذاکراتمون چقدر شبیه مذاکرات صفینه، این فلان، اصلا قاطی نمیکنه، خطو گم نمیکنه. فتنه های آخر الزمان بیدادم بکنن، این مسیر رو داره. چرا؟ چون یک دستش قرآن، یک دستش سیره اهل بیت، یک راه گم نمیکنه. برادر من، دارم راجع به یه ابدیت عذاب یا یک ابدیت لذت صحبت میکنم. اینا رو جدی بگیر. نمیگم رشته دانشگاه تو چی انتخاب کنی، نمیدونم چی، حالا توی دنیا حالا جوشکار نمیشه آهنگر میشی مثلا، گچکار میشی، نمیدونم مهندس میشی، دکتر میشی، یه چیزی میشی خدا روزتو میده. دارم این صحبت میکنم که اون دنیا کجایی. خبر نداری این سخنی که من امروز برای شما کردم خیلی سخن بدی بود، به خاطر که حجتو برای شما تمام کرد. فردا دهنت بسته است جلو خدا، نمیتونی بعدم بگی که من نشنیده بودم. پوستتون کنده است از این به بعد. بله خدام، یه خدایم چیکار دادن کنم اینا. نه واقعیته، بعد بدونی برادر من عزیز من، باید بفهمیم ما. نکته سوم، آقا ما چگونه به کسی بگیم؟ چه کسی، چه چیزی را، چگونه؟ چگونگیش خیلی مهمه. بریم فوش بدیم همون اول، سلام فلان فلان شده، این چه سر و وضعیه؟ اصلا سلام نه مرتی که نفهم چه چی داره میچرخی، آقا جمع کن اینو. تمام شدی میگه اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا. با فرعون میخوای بری حرف بزن، آروم حرف بزن. بابا یه خورده احساس قرابت بکنه با تو، به نرمی صحبت بکن، حس او باید تو دلش حس کنه تو خیرخواهشی، فضول نیستی، متوجهی؟ بفهمه یه چیزی رو میخوای بهش برسونی که برای او خیر میرسونه، خیر دنیوی و اخروی، تو خیرش شما. اینو که حس کرد دیگه تمام. برای همین نگاه کن، ماهایی که شما شاید بعضیتون رفته باشین حتی دوره دانش آموزی اردو جهادی داریم یا نداریم؟ داریم ها، ما زمان دانشجویی میرفتیم اردو جهادی، ما میرفتیم دو سال توی روستا میرفتیم عملگی میکردیم، دو سال که سال سوم چهار کلمه براشون حرف بزن. به خدا اگه همون اول بیان سلام شما بهداشتتون که افتضاحه، بیا نمازاتون میرم حمد و سوراتون رو بخونید ببینم نمازاتون چطوره. این که نمیشه که. اول بعد میرفتی در قالب یک قامت یک عمله، یه قشنگ درشون کار میکردی، عملگی میکردی، دستا تاول میزد، بعد میگفت حسنیت اینگاه این ما رو خیرمونو میخواد. حالا که تو که دیدی من به معیشتت دارم فکر میکنم، به اقتصادت دارم فکر میکنم، ببین خوب نیست وضو اینجوری بگیری یا غسل اینجوری باشه، فلان اینجوری بشه. پیغمبرا میمدن چی میگفتن؟ ما اسالکم علی منعج، ما ازتون پول نمیخوام، برای اثبات و حسن نیت. اگه پیغمبر خب بیاد میخوام هدایتتون کنم برید بهش، از این جهالت نشون بدم، نفر یه تومن بریزی به حساب، آقا کارتخونه برده بیا بذار اینجا، اینجوری نبودش که. آقا از من سوال میپرسن آقا رائفی پور شما کانال مؤسسه ما، کانال مؤسسه ما کف ویو 4 برابر فارس نیوزه. فقط میخوام برگی بدونید 4 برابر فارس نیوز ویو میخوره کف ویومون، درست شد؟ میگه چرا یه دونه تبلیغم نمیذاری؟ فارس نیوزش داره میذاره. اونا اونقدر تبلیغ میذارن درآمدای سالانه‌شون میلیاردی ها. ما هشتمون گران نمون، دفترمون اجاره‌ای، همین الان اجاره رو برده بالا، ما داریم عزا گرفتیم که چه خاکی تو سرمون کنیم، توی منطقه درب داغون شهرم میشینیم. خب حاضر نیستم یک دونه تبلیغ بذارم. برای چی؟ برای اینکه من اگه یه تبلیغ بذارم تو ذهن مخاطب میشینه میگه که آها این اصلا ماها رو جمع کرده، یه میلیون فالوور داشته باشه که از این یه میلیون یه استوری بذاره 10 میلیون پول تبلیغات بگیره. نه نمیذارم. آقای رائفی چرا انتخابات شرکت نمیکنی؟ به خاطر اینکه اگه شرکت کنم میگن 10 سال این اومد به بهانه امام زمان سخنرانی کرد که رای جمع کنه. امام زمان بهانه بود، مجلس اصل بود. من هیچ پست دولتی در این مملکت ندارم و حکومتی. برای چی؟ برای اینکه دهنم باز بشه بتونم حرف بزنم. آقا شما زندگی سخت میشه؟ بله زندگیم سخت میشه. من همین الان درگیر اسباب کشی هستم، خونه قبلی که بودیم 75 متر بود، استاد کشوری ها خود منصفانه برو ببین بقیه آقایون کجان. هیچ پولی نگرفتم در انتقاد، هیچ بودجه از هیچ کی نگرفتم. برای چی؟ میگم روز دهنم باز بشه، چپ و راست ازم میترسن. برای چی؟ برای اینکه بتونم حرف بزنم. چرا این؟ برای اینکه اون ما اسالکم علی من اجم، میگم ما اسالکم علی من پست من پستی نمیخوام، مال خودتون صندلی چپ و راست، مجلس مال خودتون، ریاست جمهوری مال خود، همه چی مال خودتون. اما آی مردم اینجوری رای بدید حالا میتونم بگم، آی مردم به این کس رای بدید حالا میتونم بگم. آقای قرائتی 40 سال داره سخنرانی میکنه، جز سخنرانی محبوب این مملکت هم است. خوب بدون اگه ایشون تو هر انتخابات شرکت میکرد چه بسا رای میورد. دلیلم دارم. فخرالدین حجازی سخنور معروف، شما نمیشناسیدش؟ خب اوایل انقلاب رای اول مجلس اول آورد، فوت شد خدا بیامرز. مرحوم آقای حسینی اخلاق در خانواده فکر میکنم مجلس چهارم رای اول تهران آورد و مردم اقبال دارن به سخنرانا، به خطیب خطبای معروف. اما آیه قرائت الگوی من 40 سال نشسته داره روی نماز و قرآن کار میکنه، کار فرهنگیشو داره میکنه. بالاخره این مملکت هم قرائتی میخواد، هم حسینی اخلاق در خانواده میخواد. بله نه هیچ دیگه، هم بشین که کسی نر مجلس بیفته دست میموش نخاله. نه هر کسی، بابا همه قرار نیست ما موتور ماشین باشیم، والا به خدا ماشین باد لاستیک هم میخواد که نباشه کار پیش نمیره. منتها ما میگیم نه موتور گرون ما اونا باشیم. چند سیلندری داداش، چند اسب بخاری، اسب هم نیستی چه برسه با بخارش. بعضی موقع باید به همون بخاره باشیم، پایین باد لاستیک باشیم که کار پیش بره. شاید ماشین بدون موتور تو سرازیری هولش بدی را بره یه کاری بکنه، بدون لاستیک چسبیده به زمین، بدون باد لاستیک. اینا رو بفهمیم. چجوری میخوای بینو مردم حرف بزنی؟ اثبات کن حسن نیت داری، لازمه باشه، محبت کن به مردم، از محبت خارها گل میشه. پیغمبر میده با یه جماعت ببینید، یعنی دیگه نفهمتر از اعراب جاهلی ما که دیگه نداشتیم دیگه. قرآن مثال میزنه اینا رو. باز بقیه اون چهار تا دوروبرش مصری ها ایرانی ها رومی تمدنی داشتن، باز یه چیزایی هیچی، تعطیل از هفت دولت، خاموش، رفته سراغ اونا کاری کرده. 30 سال بعد اونا آمدن روم و مصر و ایران گرفتن، بعد چه تمدن با شکوهی ساختن. بابا چی کار کردی؟ معجزه از این بزرگتر دنبالت اساسش ذا بشه؟ از وسط شنزارها، از جایی که امیرالمومنین برگشته خطابش میگه فراموش کرده اید، حضرت زهرا اینو خطاب اینا میگه بعد از سقیفه، میفرماد فراموش کردید از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکردن. از اون مرحله برسونشون به دوران تمدن اسلامی که برشلونه مال مسلمونا بوده، بارسلونا جسارتا، تا اونجا رفتن گرفتن. و کی سقوط میکنن؟ زمانی که شبیه اونا میشن، زنباره میشن، عرق خور میشن، آندلوسیزه کردن ایران. سخنرانی منو گوش کنید، اونجا دیگه سقوط کردن، اون موقعی که شاهنشاهی شدن دیگه، دیگه آقایون شاه شده بودن و 60 70 تا زن و نمیدونم چی و این هست داستانا. حالا به چه کسی بگی؟ به نقطه آخر، چه چیز را، چگونه، چه کسی به چه کسی دیگری بگوید؟ مخاطب بسیار مهمه. یه موقع شما میخوای بری با یه خانم صحبت کنی، با آقا صحبت کنی، با پیر صحبت کنی، با جواب یه پیرمردی رو میخوای بری هدایتش کنی، ببین چی بگم. همین الان بهش بگم ببخشید شما بعد 70 سال وضو گرفتن تو بلد نیستی، شاکی میشه همچین وضو خودتو بابا و بزرگتو میبره زیر سوال. امام حسن و امام حسین دیدن پیرمرد بلد نیست وضو بگیره، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن آقا ببخشید ما یه مسابقه گذاشتیم ببینیم کدوممون بهتر وضو میگیریم. بعد گفت ببین شما میشه قضاوت کنید بین ما؟ گفت بله بفهم، شروع کنید. شروع کردن وضو که میفتن توضیح میدن ببین ما اینجوری وضو میگیم چون پیامبر اینطوری وضو گرفت و فرمود مثلا از رستنگاه مو تا فلان وضوش تماشا. بعد امام حسین هم وضو گرفت، بعد این پیرمرد برگشت گفت هر جفت شما درست وضو میگید، من اشتباه وضو میگیرم. ببین چقدر استادانه، برای چه کسی؟ شما یه بزرگتر بری همون اول شروع کنه امر و نهی کردن، به بابات برگردی بگی تو متوجه نیستی دیروز من توی سخنرانی شنیدم فلان، یه مردشو ببره تو اون سخنرانی که رفتی در جلسش، دیگه هم پا صحبت این نمیشینی. متوجه شدید؟ اینه، نه باید بفهمیم آقا به چه کسی داریم حرف میزنیم. من کان له سبیون فلیتصا، میگه با بچه کوچولو داری صحبت میکنی، بچه کوچولو ددبودو کردن، بچه کوچوله پناه بر خود. آقا خدا وکیلی نه گوش کن، بابا تو در نظر بگیر، بابا بزرگ در نظر بگیر، فک فامیلاتون، آشناهاتون، هر کی میشناسی، خب بعد خودتو در نظر بگیر. امکان داره یه روز تو خیابون برای یه بچه چهار دست و پا کنار خیابون بری بذاریش روی دوشت بعد براش صدای بعبع در بیاری؟ نه. چقدر دست امکان این وجود داره؟ امیرالمومنین این کارو کرد. روایت میگه یبعبع، میگه برای بچه صدای بعبع میکرد که این بچه دلش شاد بشه، بچه یتیم. چقدر ما فاصله داریم، سالهای نوری. بعد دم آقام علی، بابا بشین سر جا جون مادرت. اهل فنو فهمیدن من چی میگم. بله گریه هم داره، ما دم از چیز میزنیم، اهل بیت میزنیم. اگر اینها رو رعایت کردیم که هر کدوم یه جلسه سخنرانی یا هر کدوم چه کسی چگونه چه چیزی را به چه کسی بگوید، خب که این در واقع شروع و انتهای اون پیامه. حالا میفهمی شما اینه ای طرف اصلا این آدم توی دانشگاه داره راه میره 20 نفر دورش میچرخ، با اخلاق مهربونش همه رو عاشق خودش کرده، با کمکش به مردم. یه سوال برای شما مطرح میشه. یکی از دوستان بنده، این که دوستان 60 سالشه، پسرش همسن خود منه، پسر ایشون طلبه است، پایان نامه طلبگیش روش تبلیغ آیت الله زکزاکی بوده. روش آیت الله زکزاکی چجوری تبلیغ کرد که 24 میلیون شیعه تو نیجریه و نیجر درست کرده شد؟ 24 میلیون شیعه. معلی اینور من میرم میگم آقا تو مؤسسه‌ام بالای 600 نفر شیعه شدن. 24 میلیون با یه جفت نعلین، یه عبا قبا رفته تو نیجریه، یک کشور عقب مانده، 24 میلیون شیعه کرده. ته اون پایان نامه بعد جالب بدین که پایان نامه ایشون طبقه بندی محرمانه خورد، گفته نباید انتشار پیدا کنه. تهش من به شما بگم هر کاری اهل بیت کرده بودن کرده بود. مثلا میگن شیخ زکزکی وقتی میرفتی تو حسینیش خودش برات چای میریخ. امام رضا میگه وقتی میرفتی خونشون، میرفتی شب میخواستی خونش بمونی، مهمونو میورد تو جای خودش میخوابون، گفت این لافت و شک من برای تو. بعد ما چجوری؟ خدا نکنه یه دکتری بشیم، یه سرداری بشیم، یه استادی بشیم، دیگه اصلا باید تمام عالم آدم خم بشن که ما میخوام فقط رد شیم، فقط عرض ادب و احترام کنن، در ماشین برام باز کنن، کفش شوف کنن. دوچار توهمیم، فکر میکنیم کسی هست. امیران اون بچه اینجوری برخورد میکنه. بچه رو آوردن پیش پیامبر، میگن یه روز آقا رسول داشت نماز میخون، گوش کنه، داشت نماز رو انقدر یهوی گاز نماز رو وسط نماز گرفت، اخت گاز، نماز تموم شد اینا حمله کردن، شمشیراشون رو برداشتن کشیدن، گفتن یا رسول الله کجا؟ گفتن وحی اومده وسط نماز، خبر رسید پیغمبر حمله کردن. لابد پیامبر فهمید، نشنیدید صدای بچه رو سمت زنونه داشت گریه میکرد؟ سمت زنه مادری داشته نماز میخونه، مثلا بچهش گوشت رو زمین، بچه داشته ونگ و ونگ میکرده، نشنیدید؟ این حالت نماز خوندن پیامبر کیا فقط دیده بودن؟ زمین که جنگ میخواسته بشه، حمله میخواسته صورت بگیره. برای یه بچه، برای یه بچه اینقدر احترام. بعد ما توهم داریم ما که خداییم، اونم که کافره، مواظب هم بشه رو ها میزنه بخار داره نجس نشم. خب بعد فقط هم مأمور به هدایتم، بعد من میفهمم، بعد منم اسلامم، هرچی من بگم همونه. و کی گفت اصلا اسلامم چه حرفی زده؟ کجای دین اینجوری اومده؟ وقت بگذارید بشینید پاد منبرهای خوب بشینید. من از دانشگاه چیزی گیرم نیومده، از دانشگاه رفتم فقط نشستم سینوس این زاویه میشه، اینقدر تانژانتش حساب بکن، بشین نمیدونم پوپوف بخون، جانسون بخون، نمیدونم چی برسه مهندسی بخون، نمیدونم بعدش حسابداری بخون، نمیدونم چی از اینا. اونا رو الان اصلا هیچ ربطی به صحبتام نداره، هرچی گیرم اومده از مطالعه و منبر یادم گیر اومد. وقت بذارید بچه‌ها، اگه از همین امروز، از همین امروز شروع بکنید و کاملا چلاق باشید، فقط روزی یک کلمه انگلیسی صحبت کنید، 5 سال بعد 5 تا 365 تا کلمه بلدی، کاملا بر انگلیسی مسلطی. فقط روزی یک کلمه، کلمات کاربردی رو شروع کنید، روزی یک کلمه 6 تا تا آخر هفته، روز جمعه هم 7 اون 6 تا رو دوباره تکرار کنید. دیگه اینو برای کسی گفتم که تکسلولی آمی به دیگه. پس شما یه درس زبان می‌خونید 20 کلمه جای توش داره، شما هر روز دارید کلمه یاد میگیرید، فلان مدل گوشی رو یاد میگیرید، فلان مدل لپتاپ رو یاد میگیرید، دارید اسم یاد میگیرید، مناطق جدید رو یاد میگیرید، کوچه اسم یه کوچه و آدرس رو دارید یاد میگیرید، تو درستون کلی کلمه جدید دارید یاد میگیرید. پس میتونید از همین الان، 5 سال بعد یه روز یادت میفته که وقتی گیر کردی تو دانشگاه یه کلمه هم نمیتونی انگلیسی، امتحان زبان زایدی، اون موقع برمیگردی میگی رایفی بر بنده خدا به ما گفت، یه بنده خدا گفتش که چرا همه مردم افسردن، گویا افسردگی بعد از زایمانه. یه کاری کرده با همون توی این 6 سال سر بحث اقتصادی همه زایدن. مردم رو نبضشون رو بشناسید، اهل تسامح و تساهل نباشید، از انقلاب کوتاه نیایید، حرفو به زبان مردم بزنید که مردم بفهمن، مردم با تو حال میکنن، مردم با تو راه میان. این مهارت رو باید به دست بیارید. حرف اول جلسم گفتم شروع کنید مهارت‌های ارتباطی رو پیدا کردن. گفتم مهمترینش چی بود؟ همون اول خوب بشنوید که بتونید خوب حرف بزنید، دقیق بشنوید، نکته سنج بشید، تمرین کنید. ترجیح در فرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.